با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. دیدار جداگانه وزیر خارجه آمریکا با طالبان و هیئت دولت افغانستان در قطر، زندانیان و مذاکرات مورد بحث بود. گروه های تروریستی برخی حملات را در کابل انجام می دهند تا در رسانه ها سر و صدا ایجاد کنند، حکومت افغانستان می گوید. و اعتراض هند به پاکستان پس از آن که دهلی نو گفت از یک حمله توسط گروه جیش محمد جلوگیری کرده. نه صبح وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: حکومت افغانستان میگوید میزان جرایم در کابل به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته. 3 غیر نظامی در انفجار ماین مغناطیسی در هرات کشته شدند و رد اقامه دعوای دونالد ترامپ از سوی قاضی یک محکمه پنسیلوانیا، از شمارش ها را جلوگیری نمی شود. مشروع خبرها: وزارت امور صلح افغانستان میگوید اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت این کشور به وزیر خارجه آمریکا در قطر گفتند که پس از رهایی 5000 زندانی طالبان دیگر خشونت ها پذیرفتنی نیست. به گفته این وزارت، اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان شب گذشته در یک نشست با مایک پومپیو گفتند خشونت های جاری در افغانستان تخطی از توافقنامه ماه فوریه میان واشنگتن و طالبان است. وزیر خارجه آمریکا در جریان مسافرتش به دوحه شام گذشته به صورت جداگانه با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان دیدار کرد. در این ملاقات ها زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز حضور داشت. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید از زمان که آقای صالح مسئولیت امنیت کابل را به عهده گرفته، میزان جرایم در پایتخت کاهش یافته است. رضوان مراد، رئیس دفتر رسانه‌های امرالله صالح، بر رادیو آزادی گفت پیش از گرفتن این مسئولیت ارتکاب جرایم در پایتخت بیشتر بود.
اختطاف ها 70% و قتل ها 30% کاهش یافتند. صدها مجرم دستگیر شدند. از سرقت تلفن های موبایل تا شبکه های جرایم سازمان یافته در کابل یا مخفی شده یا به ولایات فرار کرده یا به کشورهای همسایه رفتند.
با این هم در یک ماه گذشته چند رویداد امنیتی در کابل رخ داده که در نتیجه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. برخورد یک موتر با ماین کنار جاده در ولایت هرات 3 قربانی و 3 زخمی بر جای گذاشت. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، شام دیروز در این مورد بر رادیو آزادی جزئیات داد.
از اثر برخورد یک موتر سراچه با یک ماین کنار جاده در شورای هرات تامقله 3 تن از هموطنان ملکی شهید و 3 تن دیگر زخمی شد.
به گفته این مقام های هرات، ماین توسط طالبان کارگزاری شده بود، اما این گروه تا هنوز در مورد ادعای مقام های حکومت به رسانه ها چیز نگفته است. دی افغانستان بانک میگوید برای تحقیق بهتر در مورد قتل 3 کارمند این اداره، اطلاعات مهم را با نهادهای امنیتی در میان گذاشته است. 3 کارمند دی افغانستان بانک به شمول یما سیاوش، گوینده پیشین تلویزیون طلو، 17 عقرب در انفجار ماین مغناطیسی در کابل کشته شدند. پدر یما سیاوش شکایت کرده که اگر دوسیه قتل پسرش بررسی نشود، وی شکایتش را به محکمه بین المللی هاگ ارائه خواهد کرد. دی افغانستان بانک روز گذشته در اعلامیه گفت اطلاعات جی پی اس موتر منفجر شده، تصاویر کمره های امنیتی و سایر اطلاعات مهم را با اداره های کشفی و امنیتی شریک ساخته. در کنار یما سیاوش، محمد الیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی، نیز 10 روز پیش در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان داد. اما حکومت افغانستان تا هنوز هم نتوانسته قاتلان وی را شناسایی و مجازات کند. ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. قاضی یک محکمه امریکا اقامه دعوا از جانب دسته انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا را رد کرده است. هم تیمی های آقای ترامپ خواسته بودند تا به میلیون ها رای از طریق پست اعتبار قانونی دادن نشود. اما میتا براون قاضی محکمه ایالتی شنبه نوشت که دسته انتخاباتی دونالد ترامپ دعوای حقوقی را بدون ارائه سند با گمانه‌زنی مطرح کرده است. با گفته براون در ایالات متحده بی اعتبار ساختن یک رای هم قابل توجیه نیست. در حال حاضر جو بایدن در پنسیلوانیا اضافه از 80 هزار رای نسبت به دونالد ترامپ پیشتر است. با گزارش رسانه های امریکایی در مجموع آقای بایدن 360 رای الکترال کالج را به دست آورده. ترامپ 232 رای گرفته است. و بر اساس نتایج ابتدایی حزب رویای گرجستان در دور دوم انتخابات پارلمانی آن کشور اکثریت کرسی ها را به دست آورده. مخالفان این انتخابات را تحریم کردند زیرا ادعا می کنند که دور نخست رای‌دهی در 31 اکتبر غیر قانونی و غیر عادلانه بود. حزب رویای گرجستان در دور نخست بیش از 48% آرای انتخابات را گرفته بود. پارلمان گرجستان 150 کرسی دارد که 120 کرسی آن به احزاب تعلق می گیرد و متبقی برای نامزدان مستقل محلی. در دور نخست انتخابات گرجستان 13 نامزد مستقل برنده اعلام شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه وزیر خارجه امریکا جداگانه با طالبان و مذاکره کننده های دولت افغانستان در قطر دیدار کردند. گروه های تروریستی برخی حملات را در کابل انجام میدن تا در رسانه ها سر و صدا ایجاد کنند، حکومت افغانستان میگوید.
در افغانستان پر پایتخت بند تروریسم
نظر... پایتخت افغانستان در معرض توجه تروریسم قرار دارد.
قول اردوی 209 شاهین از سرکوب 200 تن از شورشیان در شمال افغانستان خبر میدهند.
در ولایت فاریاب به شمول 7 فرد کلیدی حرس افغانهای طالب 76 طالب تروریست کشته و 34 تن دیگه هم زخمی شده.
اعتراض هند به پاکستان پس از آن که دهلی نو گفت از یک حمله توسط گروه جیش محمد جلوگیری کرده. شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم در جریان برنامه مرور خواهیم کرد. آرزوهای یک جوان برای کودکان خردسال.
یک مکتب خصوصی بسازیم و در این مکتب همه اطفال که نمیتونن به مکتب دسترسی داشته باشند بیاین در این مکتب درس بخونن.
گفتگوی مکمل با این جوان در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا جداگانه با طالبان و مذاکره کننده های دولت افغانستان در قطر دیدار کردند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه می گوید که در مورد آزادی زندانیان باقی مانده و مسائل مربوط به مذاکرات صلح گفتگو صورت گرفته. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در جریان مسافرتش به قطر شام گذشته در شهر دوحه پایتخت این کشور به طور جداگانه با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان دیدار کرد. آقای پومپئو بعد از ملاقات با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفت بسیار علاقمند است که نظر آنها را در مورد احتمال نتیجه موفقیت آمیز گفتگوها بشنود. در این دیدار آقای پومپئو همچنان گفت که ایالات متحده ای امریکا تا حد ممکن در مذاکرات صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. فوزیه کوفی یکی از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته که در این دیدار آنها بر لزوم آتش بس در افغانستان تاکید کردند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز از طریق تویتر نوشت که در ملاقات نمایندگان طالبان با وزیر خارجه ایالات متحده اهمیت توافق بین آمریکا و طالبان، حذف نامهای طالبان از لیست سیاه و آزادی زندانیان باقی مانده این گروه مورد بحث قرار گرفته است. مایک پامپئو که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مصروف مسافرت به 7 کشور اروپایی و شرق میانه است، همچنان با امیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرده است. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان از 12 سپتامبر تا اکنون در شهر دوحه پایتخت قطر مذاکره می کنند. اما تا هنوز هم بحث ها در مورد روش و آجندای مذاکرات اصلی ادامه دارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص واشنگتن برای صلح افغانستان نیز در جریان ملاقات دیروز مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان حضور داشت. پامپئو آخرین بار در ماه سپتامبر سال جاری با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده بود.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. ساعت حالا 9:11 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگوید در یک هفته گذشته حدود 200 شورشی را در ولایت‌های سرپل، بلخ و فاریاب سرکوب کردند. حنیف رضایی سخنگوی قلوردو گفته که این جنگجویان وابسته به گروه طالبان بودند. اما طالبان این ادعا را رد میکنند. جزئیات در این مورد در گزارشی که مجیب حبیبزاده از مزار شریف فرستاده.
قلوردوی شاهین در شمال کشور از کشته و مجروح شدن نزدیک به 200 مخالف مسلح دولت خبر می‌دهد. حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی شاهین بر رادیو آزادی گفته که این تعداد مخالف مسلح دولت در یک هفته گذشته به اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای اردوی ملی کشته و مجروح شدند. او گفت که بیشترین تلفات در ولایت‌های بلخ و فاریاب به طالبان وارد شده است. رضایی میگوید در ولایت فاریاب به شمول 7 قماندان معروف طالبان نزدیک به 80 تن از بین رفته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. سخنگوی قلوردوی شاهین همچنین گفت که در میان مجروحین 3 سرگروپ طالبان نیز شاملند.
در ولایت فاریاب به شمول 7 فرد کلیدی حرس افغانای طالب، 76 طالب تروریست کشته و 34 تن دیگر زخمی شده که در بین زخمی ها هم 3 نفر از سرگروپ های کلیدیشان شامل هستند. چندین قرارگاه و محل تجمعیشان از بین برده شده، تعداد زیادی سلاح و مهمات و وسایلشان تخریب شده.
بر اساس معلومات قلوردوی شاهین که در ولایت بلخ نیز حدود 50 طالب مسلح در حملات هوایی و زمینی اردوی ملی کشته شدند که در میانشان 3 قماندان ارشد این گروه شاملند. حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی شاهین گفته که در حمله بر 3 قرارگاه طالبان در ولسوالی های مختلف بلخ 27 طالب مسلح زخمی شده و از نزدشان 10 میل سلاح به دست نیروهای امنیتی افتاده است. وی گفت آن ساحاتی که طالبان در بلخ در آن اخاصی می کردند نیز تصفیه و متلاشی شدند. حنیف رضایی می گوید که در ولایت سرپل نیز طالبان 9 کشته و حدود 10 زخمی دارد. سخنگوی قلوردوی شاهین می گوید که این تلفات در اثر دفع حملات تهاجمی طالبان با آنان از سوی اردوی ملی وارد شده و قلوردوی شاهین هیچ گونه عملیات نظامی را راه اندازی نکرده است. اما با این حال ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی سخنان حنیف رضایی را رد کرده و گفته است که به این گروه هیچ گونه تلفات در زون شمال در یک هفته گذشته وارد نشده است.
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه بفرستید.
بله شنونده عزیز، تا لحظات بعد منتظر پیام های شما هستیم که در مورد دیدارهای تازه وزیر خارجه آمریکا با هیئت دولت افغانستان و همچنان طالبان در دوحه چی نظر دارین با ما شریک بسازین. در جریان این برنامه پیام های شما را به خانش خواهم گرفت. گزارش ها را ادامه می دهیم تا لحظات بعد در مورد اظهارات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت مشنوید که گفته راهکار قانونی باید برای تثبیت هویت کودکان تهیه شود که بدون هویت هستند. در مورد تنش های تازه میان هند و پاکستان هم برایتون خواهیم گفت که در نتیجه وزارت خارجه هند اعتراض رسمی را با شارژ دافیر پاکستان در دهلی نو سپردم. فراموش هم نکنین در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتوار داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از اینها، حکومت افغانستان میگوید گروه های تروریستی برخی حملات را در کابل انجام میدن تا در رسانه ها سر و صدا ایجاد کنند. در نتیجه حملات راکتی روز گذشته بر کابل 8 تن کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. همزمان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث های مطرح شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید گروه های تروریستی در تلاشند که برخی حملات تروریستی را در شهر کابل انجام دهند تا غوغا و سرخط خبرها را در رسانه ها ایجاد کنند. رضوان مراد رئیس دفتر رسانه ها و روابط عمومی امرالله صالح در مورد حملات راکتی روز گذشته بر کابل به رادیو آزادی گفت:
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریسم
نظر... پایتخت افغانستان در معرض توجه تروریسم قرار دارد، زیرا استخبارات کشورهای همسایه در آن دست دارند و به هر طریقی ممکن تلاش میکنند در کابل رویداد ایجاد کنند، زیرا در رسانه ها خبرساز می شود. حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی روی مسئله تروریسم کار میکنند. اگر طالبان، داعش، شبکه القاعده و یا سایر گروه های تروریستی اند، آنها فقط در تلاش تضعیف نظام هستند.
نظام ده کمزور کولو کوشش کید.
به دنبال افزایش ناامنی ها در کابل برای مدت چند هفته، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان مسئولیت امنیت کابل را به عهده گرفت. اما به نظر نمی رسد که عقص مسئولیت امنیتی توسط آقای صالح باعث کاهش ناامنی ها در کابل شده باشد. حمله سوم عقرب بر مرکز آموزشی کوثر دانش، حمله سوم عقرب بر پوهنتون کابل و حملات راکتی روز گذشته از رویدادهای عمده ای هستند که تلفات زیاد را به بار آورده و جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت هر سه آن را به عهده گرفتند. اما رضوان مراد رئیس دفتر رسانه ها و روابط عمومی امرالله صالح میگوید در کابل ناامنی وجود دارد، اما به گفته وی ارتکاب جرایم به میزان قابل توجه کاهش یافته است. به گفته وزارت داخله افغانستان روز گذشته در اثر فیر 24 راکت بر کابل که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت، 8 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. استفانو پونتیکور و نماینده ملکی ناتو در افغانستان در مورد حملات راکتی اخیر بر کابل از طریق تویتر نوشته: متاسفانه خواست صلح افغانها با خشونت‌های تازه پاسخ داده شده است. به گفته پونتیکورو، ناتو در کنار مردم افغانستان و مبارزه آنها بر ضد تروریسم قرار خواهد داشت. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از طریق تویتر نوشته: کسانی که به خشونت‌ها دامن می‌زنند و یا از آن حمایت می‌کنند، در واقع راه را برای خرابکاری در پروسه صلح هموار می‌کنند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که در آن درگیری‌ها ادامه دارد عجله صورت گرفته است. ایالات متحده آمریکا گفته است که تا اواسط ماه جنوری سال آینده میلادی تعداد نیروهایش را در افغانستان از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما رو از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
بسیاری از رسانه ها، نشریه ها و روزنامه های جهان در تازه ترین شماره های خود خبرها و تبصره های را درباره حملات راکتی بر شهر کابل نشر کردند. این حملات راکتی به دلیل که به این تازگی ها پیشینه نداشته توجه روزنامه ها را جلب کرده است. در کنار این موضوع بحث خروج نیروها از افغانستان نیز مطرح است که گویا بعد از بیرون رفتن این نیروها چه اتفاق در این کشور به وقوع خواهد پیوست. بحث‌ها درباره بیرون رفتن قوت‌های خارجی از افغانستان زمان اوج گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ سرپرست وزارت دفاع آمریکا را تازه گماشت و گفت که شمار سربازان آمریکایی را تا 15 ماه جنوری به 2500 اسکر کاهش می‌دهد. روزنامه واشنگتن اگزامینر مقاله را سر همین موضوع نشر کرده می نویسد مخالفان فیصله رئیس جمهور دونالد ترامپ در ارتباط به کاهش نیروهای آمریکایی تا 2500 سرباز در افغانستان یک سلسله دلایل دارند. مثلا آنها می گویند در صورت کاهش نیروها این محتمل به نظر می رسد که طالبان شاید از مذاکرات صلح با حکومت افغانستان منصرف شوند و حتی امین اکنون طالبان برای گفتگو حاضر نیستند. یکی از دلایل دیگر این است که اگر قوای آمریکایی کاهش یابند، احتمال ایجاد یک محل دیگر برای دهشت افغانان باز شود تا پلان حمله جدید مانند حملات 11 سپتامبر را بر ایالات متحده طرح ریزی کنند. در ضمن کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا هم روز جمعه سر همین مسئله بحث کردند و نظریات متخصصان را در این زمینه شنیدند. بر اساس گزارش ستارز اند استرایپس، شماری از کارشناسان و صاحب نظران سیاست‌های خارجی می‌گویند جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا باید جلو خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را بگیرد. روزنامه ملیتری تایمز هم درباره بحث‌ها در این نشست مجلس سنای آمریکا مقاله را به نشر رسانده می نویسد. متخصصان در جلسه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بدون دوام کمک آمریکا و بدون کمک نیروهای هوایی نمیتوانند جنگجویان طالبان را شکست دهند. روزنامه می‌افزاید در حالی که اداره ترامپ ممکن مطمئن باشد که افغانستان دیگر محل امن برای القاعده نخواهد بود، اما متخصصان روز جمعه به کمیته امور خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا هشدار داد که بدون توافق صلح بیرون رفتن نیروهای نظامی از افغانستان تسلیمی تدریجی بوده و زمینه را برای شبکه‌های تروریستی فراهم می‌کند تا یک بار دیگر از آن با مسابقه محل طرح حمله بر ضد آمریکا استفاده کنند.
حالا 9:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت خواسته که راهکار قانونی را برای تثبیت هویت کودکان تهیه کند که بدون هویت هستند. این کمیسیون درخواستش را در گزارش از وضعیت کودکان بدون هویت در افغانستان مطرح کرده. نجیب الله ببرگزی مسئول بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در حال حاضر ده ها کودک بدون هویت در پرورشگاه های این کشور به سر میبرند. قوانین افغانستان در مورد کودکان بدون هویت ساکت هستند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که گروه از کودکان در پرورشگاه های دولتی و غیر دولتی بدون هویت زندگی می کنند. نجیب الله ببرگزی مسئول بخش حمایت از کودکان این کمیسیون روز شنبه به خبرنگاران گفت که این کمیسیون با بررسی پرورشگاه های 27 ولایت دریافته که 67 کودک بدون هویت در این پرورشگاه ها زندگی می کنند. با گفته آقای ببرگزی بیشتر این کودکان در پرورشگاه های کابل و هرات هستند. این مقام کمیسیون حقوق بشر به دنبال پخش این گزارش به رادیو آزادی گفت که حکومت برای کودکان بدون هویت با باید راهکار قانونی تهیه کند تا آنها از حقوق بشری خود برخوردار شوند.
بیش از 60 کودکان در پرورشگاه ها وجود دارند که حتی اسم و ولدشان را نمی دانند. هویتشان نامشخص است و نسب هم ندارند. به اساس کنوانسیون حقوق کودکان برای این که آینده ایشان با مشکل روبرو نشده و تعلیم کنند، باید نام داشته باشند و ریشه خانوادگی ایشان معلوم شود. حکومت باید در این زمینه اقدام قانونی کند و یک راهکار قانونی آماده سازد.
آقای ببرگزی افزوده که این کودکان از سوی خانواده ها افراد نامعلوم یا از محلات جنگ زده به پرورشگاه ها آورده شدند که حالا نشانی مشخص آنها معلوم نیست. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین نشان می دهد که گروه دیگری از کودکان اگرچه اقارب دارند اما هیچ کسی به دیدارشان نیامده است. در گزارش همچنین آمده که 58% کودکان کمتر از 15 ساله که هویت خانوادگی مشخص دارند اما تذکره تابعیت ندارند و از داشتن سند هویت محروم هستند. رادیو آزادی با وجود تماس های مکرر موفق به دانستن نظر نهادهای مسئول مانند وزارت عدلیه و کار امور اجتماعی در این مورد نشد. بر اساس قوانین بین المللی داشتن هویت حق بنیادی هر فرد جامعه است. این حق شامل داشتن نام، نام خانوادگی، نام پدر و مادر، هویت فرهنگی و روابط اجتماعی می شود. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک از دولت های عضو خواسته که حق داشتن هویت کودکان را تضمین کنند. اما مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند قوانین افغانستان در مورد کودکان بدون هویت ساکت است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:26 دقیقه با وقت افغانستان شد. پیام هایی که شما از طریق شماره های افغان بی سیمتان به 818 فرستادید هم تا لحظات بعد. اما پیش از آن، وزارت خارجه هند اعتراض رسمی این کشور را به شارژ دافیر پاکستان در دهلی نو سپرده. این اقدام پس از آن صورت گرفت که هند گفت از یک حمله بزرگ جنگجویان جیش محمد که در پاکستان مستقرن جلوگیری کرده. پاکستان ارتباط با این حمله را رد کرده است. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
هند به دلیل آنچه که خونسا کردن یک حمله بزرگ جنگجویان مستقر در پاکستان خوانده شده، دیروز یک دیپلمات ارشد پاکستان را احضار کرد. دهلی جدید میگوید در اوایل هفته گذشته در امتداد سرحدات منطقه مورد منازعه کشمیر از یک حمله بزرگ جنگجویان گروه جیش محمد جلوگیری کرده. وزارت امور خارجه هند میگوید دیروز شنبه 21 نوامبر اعتراض رسمی حکومت این کشور را به شارژ ظافر سفارت پاکستان در دهلی جدید ارائه کرده. به گفته این وزارت، هند مجدداً خواست دیرینش مبنی بر عملی کردن تعهدات بین المللی پاکستان و تعهدات آن کشور در مورد عدم اجازه استفاده از قلمرو تحت کنترل پاکستان برای هر گونه عمل تروریستی علیه هند را تکرار کرده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند جمعه 20 نوامبر گفته بود کشته شدن 4 جنگجوی پاکستانی گروه جیش محمد در اثر یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی هند نشان می‌دهد که این شبه نظامیان پلان داشتند یک حمله وحشیانه و تخریب بزرگ را در منطقه کشمیر انجام دهند. به گفته آقای مودی، این حرکت در حال صورت گرفته که قرار است به زودی انتخابات محلی در کشمیر برگزار شود. هند می خواهد انتخابات در سطح ولسوالی ها را در اواخر ماه نوامبر در منطقه مورد منازعه کشمیر تحت کنترل این کشور برگزار کند. مقامات امنیتی هند همچنان گفتند که یک ذخیره بزرگ اسلحه و مواد منفجره را نیز از نزد جنگجویان مقتول کشف کردند. وزارت امور خارجه پاکستان ادعای نرندرا مودی صدر اعظم هند را به اساس خوانده آن را رد کرده است. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه از طریق توییتر گفته پاکستان این موارد را بخشی از تلاش‌های ناامیدانه هند برای منحرف ساختن توجه بین المللی از تروریسم دولتی آن کشور در کشمیر تحت کنترل هند و حمایت مالی از تروریسم علیه پاکستان می داند. تنش‌ها بین این دو رقیب منطقه‌ای مسلح با اسلحه هسته‌ای بعد از آن افزایش یافت که در ماه اگست سال گذشته میلادی حکومت نرندرا مودی به خودمختاری کشمیر تحت کنترل هند تنها منطقه دارای اکثریت مسلمان این کشور پایان داد. از آزادی هند به این سو که منطقه کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شد، این دو همسایه هر یک ادعای مالکیت کامل آن را دارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فرشته موحدی از کابل نوشته که دیدار وزیر خارجه امریکا با طالبان و نماینده های افغانستان تأثیر بر هدف های طالبان ندارم. حاجی بیدار از ولایت کنر پیام فرستاده که صحبت کردن درباره صلح افغانستان با طالبان ضایع کردن وقت است. عبدالغفار از لشکرگاه نوشته فشار علیه طالبان فایده ای ندارد. مایک پومپیو باید بر پاکستان فشار بیشتر وارد کند تا در مقابل افغانها البته جنگ را گفتن پایان ببخشند. پیامشان خیلی واضح نیست. و راز محمد از هرات نوشته کرده آنچه ارقام در مورد تلفات نیروهای دولتی داده میشه در واقع تلفات اصلی 5 برابر بیشتر است. تشکر از این شنونده ها که برای ما در برنامه حاضر پیام فرستادند. سپاسگزار هر یک شما هم که تا این دم با ما همراه هستید. حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه سرخط خبرها. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در قطر گفتند که پس از رهایی 5000 زندانی طالبان دیگر خشونت ها پذیرفتنی نیست. پومپیو شام دیروز با نماینده های دولت افغانستان و طالبان در قطر دیدار کرد. دفتر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید از زمان که آقای صالح مسئولیت امنیت کابل را به عهده گرفته میزان جرایم در پایتخت کاهش یافته است. دفتر والی هرات تایید میکند که برخورد یک موتر با ماین کنار جاده در این ولایت 3 قربانی و 3 زخمی بر جای گذاشتند. در افغانستان بانک میگوید برای تحقیق بهتر در مورد قتل 3 کارمند این اداره به شمول یماسیاوش اطلاعات مهم را با نهادهای امنیتی در میان گذاشته است. قاضی یک محکمه امریکا اقامه دعوا از جانب دسته انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیا را رد کرده است. هم تیمی های آقای ترامپ خواسته بودند تا به میلیون ها رای از طریق پست اعتبار قانونی دادن نشود. و بر اساس نتایج ابتدایی حزب رویای گرجستان در دور دوم انتخابات پارلمانی آن کشور اکثریت کرسی ها را به دست آورده. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی mazadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. شنونده عزیز، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستیم که با ما بودید. تا دقایق بعد برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست. اما حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
خب میشه خود برای معرفی؟
اسمم نور احمد هست، عظیمی تخلص میکنم.
مصروف چی کارو هست؟
مصروف وظیفه هستم و در وقت فری هم ورزش میکنم.
چی وظیفه دارم؟
ما کانتری بولینگ پیش میبریم، یک مرکز تفریحگاه هست.
چقدر راضی هستی از کار؟
من 100% راضی هستم.
بسیاری جوان ها میگن افغانستان کار نیست، به نظر خودت گپشان تایید میکنی؟
خب برا تا 50% ما تایید میکنیم و 50% دیگه شا هم رد میکنیم. بخاطر از اینکه کار این نیست که ما در ارگانیزیشن یا یک سازمان ما وظیفه دریافت بکنیم. کارهای بسیار زیادی هست، کارهای پارت تایم هست، کارهای شخصی هست، میشه که کار خودشان یک کار ساده و یک کار ابتدایی را برا بندازه و فعالیت خودش انجام بده.
شما علاقه مندی کدام ورزش است؟
من بیشتر ورزش را که علاقه دارم پهلوانی هست و وقتایی که من بیکار هستم معمولا پهلوانی میکنم و در ضمنش یگان روزی که همراه دوستای خود یک جای میباشم میایم و معمولا بولینگ بازی میکنیم.
چی هدف دارین؟ میخواین در آینده کدام کار پیش بگیرین؟
یگانه هدف ما، آرزوی ما این هست که ما در بخش باشن اجرای وظیفه بکنه، یعنی در حساب تعلیم و تربیت بتونیم که یک مکتب خصوصی بسازیم و در این مکتب همه اطفال که نمیتونن به مکتب دسترسی داشته باشه بیاین در مکتب درس بخونه و همچنان دیگه اطفال که هستن، جوانان که هستن از ولایت‌های مختلف بیاین باید در مکتب جوین بکنه و تحصیلات خود ادامه بدن.
تشکر
از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام، وقت شما بخیر. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بیشتر جوانان هرچند مطالعه میکنن اما یاد نمیگیرن، روش های درست یادگیری کدام ها هن و جوانان و نوجوانان باید چگونه درس بخوانند تا یک زمان طولانی در ذهنشان گرفته ها باقی بماند. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در آخر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با استاد پنتون خوشحال حاسفی انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به این گزارش.
جوانان و نوجوانان بیشماری هستند که تلاش میکنند، درس میخوانند اما نمیتوانند یاد بگیرند و یا هم به یک مدت طولانی درس در ذهنشان باقی نمیماند و زود فراموش میکنند. با گفته اغلب هر کار از خود قوانین مختلف دارد که با استفاده از آن قوانین میتوان موفق شد. به این ترتیب بیشتر افراد به این باورند که مطالعه کردن و یادگیری درست درس نیز قوانین خود را دارد که اگر از آن قوانین استفاده شود مطالعه مؤثر خواهد بود. من الله پاک نیت محصل است. او در مورد شیوه درس خواندن و مطالعه خودش چنین میگوید:
اول یک فضای بسیار آرام انتخاب میکنم که کسی باعث از این نشه که ذهن ما مغشوش بسازه و حتی موبایل خود در خانه میمونم، در اتاق دیگه میمونم یا در جیبم سایلنت میکنم که اگر کسی زنگم بزنه باید خبر نشم. در ضمن در وقت مطالعه یک ورق سفید همراه قلم پیش خود میگیرم، نکات مهمه که در کتاب میباشه یا برام جالب تمام میشه وار یاد داشت و در ضمن تمام تمرکز خود سر خودم و کتاب، سر موضوع، سر مطالعه ما جمع میکنم.
یکی از شیوه های خوب یادگیری درس روش شنیداری است. فریبای یک تن از محصلین شهر کابل میگوید در یادگیری درس شیوه شنیداری برای وی خیلی مؤثر است.
وقتی که من ریکارد میکنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد موضوعی که استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه همون لکچر استاد پلی میکنم، گوش میکنم، فکر میکنم، دوباره در صنف هستم و گپای استادم میشنوم، بار بار اگه بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد میگیرم. این بستگی داره به خود شخص. مثلا من تجربه که خودم دارم وقتی ریکارد میکنم دوباره میشنوم یا خصوصا شبای امتحان خیلی برام مفید واقع میشه، بیشتر یاد میگیرم. مثلا اگر در صنف من 50% یا 40% یاد میگیرم، وقتی دوباره سه بار لکچر استاد گوش میکنم تقریبا 90-95% تاثیر داره که من بهتر و خوبتر یاد میگیرم.
احمد فهیم حسینی به این باور است که اگر بدانیم چی مطالعه میکنیم و انگیزه مطالعه داشته باشیم، توجه کامل داشته باشیم، می توانیم خیلی خوب درس را یاد بگیریم و تا مدت زمان طولانی فراموش نکنیم.
یعنی انسان باید بفهمه که مثلا ما می خواهیم چی را یاد بگیریم، یعنی بفهمیم که هدف داشته باشیم در زندگی خود که ما چی را یاد میگیریم و چی نه یاد میگیریم و باید کارهای به خاطر از این هدف خود بکنیم. دو، انگیزه درونی باید داشته باشیم به خاطر یادگیری بهتر و خوبتر. توجه هم یکی از مهمترین عوامل یادگیری است که اگر ما میخوایم یک چیز یاد بگیریم باید توجه و فکر ما به همون چیز باشه که ما را میخوایم یاد بگیریم. دیگه وقتی که ما میخوایم یک چیز را یاد بگیریم باید تمرین کنیم. باید
نورحبیب رامز در کشور هندوستان در یکی از پوهنتون‌ها محصل است. او چندین نکته مهم روش یادگیری را اشاره کرد. او میگوید محیط آرام و سرسبز و همچنان تکرار چندین بار یک موضوع میتواند در قسمت یادگیری کمک کند.
چند قدم مهم است. یعنی هدف از مطالعه شما چیست؟ آماده کردن خود یا خود را آماده ساختن برای یادگیری یا درک مسئله. قرار گرفتن در اماکن آرام و طبیعی بین خطوط در محیط سرسبز با دور از رنگ‌های مختلف و غیر طبیعی. آغاز یادگیری از مطالب کوتاه، دلچسب و کوچک با مطالب بزرگتر. تکرار موضوع، یعنی 5 تا 10 بار تکرار هر موضوع می تواند که ما را در یادگیری کمک کند.
مطالعه کردن یکی از ویژگی‌های انسان‌های فعال است و مطالعه باعث تحول و تغییرات مثبت در وجود هر انسان می شود. محب یوسفی به این باور است که مطالعه زمان مشخص نیاز ندارد و هرگاه که فرصت باشد باید مطالعه کرد.
ما معمولاً از طرف شب مطالعه می کنم. زمانی که غذای شب را صرف می کنم بعد فرصت کافی دارم و به مطالعه می پردازم و همچنان درسایی که از دانشگاه هست را می خوانم. البته به نظر شخصی ما مطالعه وقت مشخص نداره. هر زمانی که ما وقت کافی داریم می تونیم مطالعه کنیم، چون همه ما در زندگی خود دارای مصروفیت ها و دغدغه های هستیم، یعنی همیشه نمی تونیم یک تقسیم اوقات ثابت داشته باشیم. پس به خاطر از اینکه در کار ما سکتگی ایجاد نشه خوب است که همیشه زمانی که فرصت پیدا می کنیم به مطالعه بپردازیم.
با وجود شیوه و روش های مختلف در قسمت یادگیری، نوع تدریس و جنبه عملی بودن آن نیز مهم است. انجینیر ظفر مهرابی می گوید در یادگیری خوب استاد و شاگرد هر دو نقش اساسی دارند.
جنبه عملی داشته باشد، یعنی توسط عواص پنجگانه اس شود. مثال، اگر استاد کیمیا تعامل دو عنصر را در لابراتوار عملی به شاگردان نشان دهد، شاگردان بیشتر و بهتر و خوبتر یاد میگیرند، چون که با چشمان خود مشاهده کردند. دوام، با دلایل منطقی ثابت شود، چون انسان ها چیز را که با چشم میبینند و با گوش خود میشنوند او را بهتر یاد میگیرند. اگر اساتید محترم با استفاده از این شیوه ها عمل کنند، تدریسشان خیلی مفید، خوبتر و بهتر واقع.
ظفر مهرابی همچنان افزود بهترین وقت یادگیری و یا هم مطالعه مؤثر صبح وقت است.
در مکانی که درس میخوانم آنجا باید آرامی و خاموشی باشه تا صداها موجب اخلال درس نشن. بهترین اوقات برای یادگیری صبح وقت بعد از بیدار شدن از خواب است، چون که ذهن انسان برای یادگیری کاملا آماده است و همچنان خواب شب تا صبح خستگی انسانها را از بین برده و ذهن انسانها را برای یادگیری کاملا آماده می سازد. خلاصه نویسی هم خیلی مفید است.
اینکه چرا بیشتر جوانان هرچند مطالعه میکنن اما یاد نمیگیرن، روش های درست یادگیری کدام ها هن و چگونه مطالعه میتواند تا مدت زمان طولانی در ذهن آنها باقی بماند، در این باره همکارم رویا معدومی مصاحبه را با خوشحال حاصفی استاد پانتون انجام داده که توجه شما را با آن جلب میکنم.
میشه بر ما بگوین که چرا بیشتر جوان ها با وجودی که درس میخوانن زیاد مطالعه میکنن اما بازم یاد نمیگیرن، در ذهنشان نمیشینه، هر قدر کوشش میکنن بازم چند دقیقه تیر میشه فراموششان میشه؟
خب این مسئله به نام اختلال یادگیری یاد میشه که به نظر من چندین عامل میتونه در این موضوع دخیل باشه. عامل اول میتونه ژنتیکی، یعنی به شکل ارثی ممکن از والدین به ارث برده باشن که درس را سعی یاد نمیگیره. عامل دیگر فشارهای کاری و مصروفیت های کاری یا مشغولیت های اجتماعی شاگرد یا محصل است که سبب می شود شاگرد یا محصل نتواند به درس ها رسیدگی درست بکنه. بعدش خود شیوه درس دادن و فضای صنف هم تاثیر زیاد داره که یک استاد دانش کافی داره ولی نمی تواند داشته های ذهنی اش را به طرف مقابل یا به شاگرد یا محصل درست برسانه. بسیاری از کسای استادای ما هم ماستری دارن هم پیجدی دارن ولی متاسفانه افهام و تفهیم درست کردن نمی تواند یا به محصل درست فهم نمیتونه. برای تدریس یا برای یک استاد تنها داشتن ماستری یا دکترا کافی نیست، او هم میتونه مؤثر تمام شود ولی فهم و تفهیم یک استادی که درست بتونه بفهمانه محصل را یکی از عوامل موفقیت برای یک استاد است. و مشکل عمدتر متن بسیار بلند و بالای بعضی از کتابهای خارجی است که عزم برای محصل یا شاگرد خیلی سخت تمام میشه. و بحث دیگر هم این است که شیوه ها نادرست است. اکثر از محصلین ما، اکثر از شاگردان در مکاتب از بر میکنه موضوعات را، حفظ می میکنه و این نادرست است. به خاطر از اینکه شما وقتی موضوعات را حفظ میکنین از بر میکنین تهنشین نمیشه، در ذهنتان حق نمیشه. ما باید تمرین بکنیم، ما باید موارد خاص را، موارد مهم را، نکات کلیدی را در ذهنمان حق کنیم، تهنشین کنیم که همیشه در ذهنمان باشه.
خب میشه برای ما بگوین که به نظر شما روش های درست یادگیری کدام ها هستن؟ اگه مشخص برای ما اشاره کنین.
خب اول باید استاد صنف را آنقدر جذاب مدیریت بکنه که محصل فکر کنه استاد رفیقش است. چون در پالی ازی که استاد هست، باید یک مدیر خوب باشه، یک کنترلر خوب باشه و یک دوست خوب باشه. دوم برمیگرده به محصل که باید پیدا بکنه چی شیوه برش آسان است. ثبت درس آسان است، نوت‌گیری یا خواندن کتاب. جملات مغلق و پیچیده را برای خود ساده سازی بکنه و استاد باید محصل را از یادداشت موارد بسیار مهم در جریان لکچر ممانعت نکنه. هم استاد باید این فرصت را داشته باشه که بدون تمسخر به سوالات پاسخ بدهد و هم محصل نشرمد. هر سوالی که در ذهن دارد بپرسد. مطالعه و بحث گروهی هم بسیار مفید است. بعضی عادت دارن که تنها یاد بگیره، با صدای بسیار بلند در یک اتاق میرن، درس میخوانن و او یاد میگیره، همیشه تهنشین میشه، حق میشه در ذهنشان. بعضی ها دوست دارن، عادت دارن که در جمع دو یا سه یا پنج نفر صحبت بکنه، تبادل نظر بکنه، درس بخونن، از یکی دیگه پرسان بکنه، بعد یکی سوال بکنه، دیگر جواب بده. این هم شیوه مفید بوده و مؤثر تمام شده.
جوانا و نوجوانا چگونه میتونن مطالعه کنن، چگونه درس بخونن، در کدام اوقات بخونن تا یک مدت طولانی در ذهنشان باقی بمانه و زود فراموششان نشه؟
خب بیشتر گفته میشه که صبح وقت، به وقتی که از خواب بیدار میشیم بعد از ادای نماز، بهترین فرصت است برای درس خواندن و ذهنم تازه میباشه، بسیاری از موضوعات را میگیره و این ذهن فعال میباشه، چون تقریبا 6 ساعت یا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب میکنیم و بعد فرصت داریم که ذهن ما خوبتر موضوعات را داشته باشه. اول هر ساعتی که خستگی ذهن نداشته باشیم، دوم مشخص کردن زمان، شاید علاقمندی با مطالعه را محدود بسازه و فرد احساس آزادی در انتخاب زمان نداشته باشد. ولی یک تفاوت وجود دارد که هنگام صبح انسان خسته نیست، پس می تواند از این فرصت استفاده بکند. نوت ها باید زیاد داده نشه، حجم کتاب ها بر فرد باید زیاد نباشه. همه اینشتین نیستند و هیچ کسی از اینشتین هم کم نیست. جای موقعیت آرام هم در یادگیری نقش بسیار عمده دارد. شما وقتی می توانید در یک جای آرام درس بخونید، فضا را برای خود بسازید، میز و چوکی اگر باشه بیشتر هست، یک پیاله قهوه بنوشین، یک پیاله چای بنوشین، یک پیاله شیر بنوشین و باید از 6 ساعت 7 ساعت خواب کافی داشته باشین. ذهنتان را از درگیری های کارهای روزمره دور بسازین. میشه از درک و حفظ مفهوم 5 جمله آغاز بکنید و به ترتیب تعداد جملات را بالا ببرید، بعد میتونین یاد بگیرین. اول نوت بگیرین، بعد موضوعات را خلاص بسازین، فشردهش بسازین، بعد او را همیشه هر روز با خود تمرین بکنین، در امورات روزمره از او کار بگیرین.
برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من فرید علیمی به شما تقدیم کردم. تا برنامه هفته بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیست با میزبانی مفرشتندا خوش آمدین. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید با وجود کارکردهای این وزارت در بخش ساخت سردخانه ها و سبزخانه ها، هنوز هم دهقین و باغداران آن با کمبود آن مواجه هستند. در این برنامه با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، در مورد وضعیت زراعت در افغانستان صحبت کرده ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وزارت زراعت در سال مالی 1399 در چند بخش اساسی برنامه ها و پلان های خود تطبیق کرده که شامل توسعه پایدار سکتور آبیاری، منابع طبیعی، حمایت از زنان در سکتور زراعت، توسعه پایدار باغداری، توسعه پایدار سکتور مالداری، به همین شکل در بخش غلجات و ساخت پروژه زیربنایی از جمله اولویت های اساسی بوده که مثلا در بخش باغداری بیش از 40,000 جری باغ در جریان سال مالی 99 در سراسر کشور احداث شده. به همین پیمانه اگر در قسمت پروژه زیربنایی در نظر بگیریم، پروژه مدیریت محصولات زراعتی کارش آغاز شد که در قسمت اعمار کشمشخانه ها خوشبختانه برزش 1.6 میلیارد افغانی 3902 باب کشمشخانه در 16 ولایت کار 6 ماه قبل آغاز شده و اکثریت قاطع تکمیل و بهره‌برداری سپرده شده. به همین پیمانه اگر ما سایر بخشا را در نظر بگیریم، 475 باب سردخانه صفر انرژی برای نگهداری انار و سیب در جریان سال جاری کارش آغاز شده و اکثریتی از اینا تکمیل شده. به همین پیمانه در بخش ساخت سرخانه صفر انرژی برای پیاز و کچالو بالاتر از 5500 باب ساختمان ها کارش قبلا آغاز شده و اکتیزاد زیاد از یاد تکمیل شده و در نهایت تا ختم سال تکمیل میشه. بیش از 11 ست دستگاه های خوشکن سبزی و میوه برای خانما در سال جاری توزیع شده. توزیع 14,000 متریکتون تخمای اصلاح شده و به هدف حمایت از دهقین و زمین سازی بر افزایش تولید کارش در جریان سال جاری آغاز شده. در سایر بخش ها هم نظر به مپلان و بودجه انکشافی سال جاری برنامه های وزارت زراعت به شکل عادی تطبیق شده و اکثریت هم خوشبختانه تا فعلا عملی شده.
کارکرده وزارت زراعت در زمان قرنطین چی بوده که چقدر برای کسایی که مثلا نیاز داشتند دهقانان و باغداران در زمان قرنطین؟
در بخش قرنطین، در دوره قرنطین یک پروژه که من قبلا وضاحت دادم تحت نام مدیریت محصولات زراعتی با حمایت فوق‌العاده رئیس جمهور که هدایت داد طرح توسط وزارت زراعت تکمیل و بعد بودجه سوی حکومت افغانستان که 5.8 میلیارد افغانی بود منظور شد. در چند بخش اساسی کشمشخانه، سردخانه صفر انرژی برای نگهداری سیب و انار، ذخیره‌گاه های کچالو و پیاز و دستگاه های خشککن میوه و سبزی در دوره کرونا و قرنطین بیشتر کارش آغاز شد و بالاتر از 11,000 ساختمان در مجموع به شکل فوق‌العاده در ایام قرنطین کارش آغاز شد تا بتانه یک بخش از محصولات زراعتی ما مدیریت شد و خوشبختانه پروژه بسیار موفقانه پیش رفته و در حال حاضر اکثریت کارهای ما تکمیل است.
و رستمی صاحب، یک مسئله دیگه که شما اشاره کردین بر ساخت مثلا کشمشخانه ها و سبزخانه ها و ذخیره‌گاه های میوه و سردخانه ها، اما اکثرا از ولایات بعضی گزارش های میرسه که هنوز هم دهقانا و باغدارا از نبود سبزخانه و سردخانه شکایت میکنن که مثلا میوه و حاصلات ما زیاد است ولی نگهداری از او درست نمیشه، جای نداریم. در این عرصه آیا چقدر استفاده از یا بجاست؟ بله بفرمایید.
در این جای شک نیست که کمبود سردخانه ها یک چالش بسیار جدی است و ما نمیتونیم برای تمام دهقین سردخانه صفر انرژی بسازیم. این نیاز به سرمایه گذاری بیشتر است، نیاز به سرمایه گذاری سکتور خصوصی است که سردخانه ها را با ظرفیت های کلان ایجاد بکنه. در کنار از این پروژه کوچک که ما به شما اشاره کردم، از شروع سال خوشبختانه کار احداث 12 سردخانه معیاری و عصری که هر کدام 1500 متریک تن ظرفیت دارد توسط شرکت انکشاف ملی در دولت آغاز شده و با تکمیل یزی تا یک سال آینده یک تغییر بسیار کلان در قسمت نگهداری میوه‌جات ایجاد میشه و وزارت زراعت سالانه نظر به امکاناتی که داره پروژه خود تطبیق میکنه. مثلا ما امسال 11,000 ساختمان تطبیق کردیم، به این معناست که 11,000 دهقان به شکل مستقیم در دوره کرونا از بودجه از پروژه ما مستفید شده. خب یا به 280,000 دهقان از تخمه اصلاح شده تنها مستفید شده، در حالی که ما یک افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری است، نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر است که سکتور خصوصی ما همیشه تقاضا کردیم که بیاین روی پروژه زیربنایی زراعتی به خصوص پروژه مثل سردخانه سرمایه گذاری بکنه تا از این طریق سردخانه های کلان در سطح کشور ساخته شود و یک بخش از میوه ها سالانه نگهداری شود.
رستمی صاحب، شما اشاره کردین به نقش سکتور خصوصی، تا حال چقدر سکتور خصوصی در اینجا آماده همکاری بوده و چقدر همکاری کردن؟ بله،
در تعداد از ولایت ها خوشبختانه سرمایه گذاری ها صورت گرفته، پروژه های هم تطبیق و عملی شده، ولی ما نیاز به همکاری بیشتر سکتور خصوصی در قسمت پروژه زیربنایی هستیم، به خصوص سردخانه هاش. ظرفیت فوق‌العاده در افغانستان موجود است، انشاءالله به هر پیمانه ای که در این راستا سرمایه گذاری شود، با توجه به اینکه در فصلهای مختلف میاد و مارکت عرضه شود، سکتور خصوصی میتونه سود بیشتر ببره. افغانستان به ظرفیت بالاتر از 300 هزار متریک تن نگهداری میوه سردخانه نیاز داره. بنان به یکی دو سردخانه و در سردخانه مشکل کشور حل نمیشه. به هر پیمانه ای که سکتور خصوصی در این راستا سرمایه گذاری بکنه، به همون پیمانه کارا بیشتر میشه.
رستمی صاحب، مسئله شما اشاره کردین به سبزخانه و سردخانه و کارهایی که مثلا در جریان همی سال انجام داده وزارت زراعت، این بیشتر در کدام ولایات بوده؟ مثلا ولایاتی که ناامن هستن؟ بله، ولایاتی که ناامن هستن. بله، به اوجه چطور شما تانستین که برسانین همی کمک هایتان و پروژه هایتان رو بتانین عملی کنین؟
این میال در ولایت هلمند خوشبختانه ما بیشترین کشمشخانه را داریم، در قندار بالاترین سردخانه را داریم، در اروزگان کشمشخانه داریم، ذخیره‌گاه ها داریم. این پروژه در 34 ولایت است. زراعت در سطح کشور مردم به تطبیق پروژه نیاز داره و یکانه رای امو افزایش عاید مردم و چرخش اقتصاد و زندگی مردم سرمایه گذاری روی زراعت است. خوشبختانه در این راستا ما با چالش خاصی در ولایت ها مواجه نشدیم. پروگرام های ما با شکل تطبیق در گذشته هم تداوم داشته و امیدوار هستیم در آینده هم بیشتر شد.
رستمی صاحب، میایم سر مسئله زنای بی بضاعت و کمک هایی که از طرف وزارت زراعت به یا صورت میگیره. بیشتر کدام پروژه ها به این خانم ها داده شده؟ چقدر خانم تحت حمایت شما قرار داره و کدام پروژه هاست و یا چقدر عاید میکنن؟ آیا در زندگی از یا تاثیر آمده یا خیر؟
برای خانم ها تطبیق میشه بیشتر توزیع سبزخانه ها به اندازه های مختلف، متوسط، کوچک، بزرگ، باغچه های خانگی، فرم های مرغداری از 130 قطعه شروع تا 500 قطعه، به همین پیمانه در بخش سرمایه گذاری روی مراکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات و برخی از کارهای دیگر سرمایه گذاری شده. سالانه بیش از 50,000 خانم از پروژه وزارت زراعت به شکل مستقیم مستفید میشه. طبعا وقتی که برای خانم سبزخانه و باغچه خانگی ایجاد میشه، او عاید پیدا میکنه. وقتی که عاید به دست آورد، تغییری در وضعیت زندگیش ایجاد میشه.
و رستمی صاحب، چطور شما این خانم ها را تشخیص میکنین که مثلا واقعا بی بضاعت است؟
تقاضا میکنن در ولایات، ریاست های زراعت مراجعه میکنن، اما شرایط وجود داره. کسی که سبزخانه میخواد مستفید شود، یک خانم باید زمین داشته باشه، اما آبش تامین باشه و علاقمندی برای کار در سکتور زراعت داشته باشه. مو نظر به مشارایتی که تعیین میشه، خانم ها مراجعه میکنن و نظر به امکاناتی که موجود است، پروژه برشان تطبیق میشه.
تشکر رستمی صاحب. یک مسئله دیگر که میخواستم یادآوری کنم، مسئله شما اشاره کردین به توزیع تخم های اصلاح شده، ای بیشتر در کدام ولایات است و بیشتر غیر از گندم دیگه چی چیزا بر دهقان ها توزیع میشه؟
خب گندم غذای اصلی افغان است. ما امسال تلاش کردیم در فصل کشت 14,000 متریک تن تخم اصلاح شده را برای بیش از 180,000 دهقان در سطح کشور توزیع کنیم. در ولایت هایی که گندم بیشتر است، کشتزارهای بیشتر است، طبعا بیشتر توزیع شده. و نه تنها در این بخش، مثلا در بخش نباتات تیبی، هنگ، شیرین بویه، زیره، توزیع وسایل برای دهقان و موردهای مختلفی است که خدمات صورت میگیره.
تشکر رستمی صاحب. مسئله زعفران، کشت زعفران و تولید زعفران در کجا رسیده؟ بیشتر در کدام ولایات است و امسال چقدر تولید شده؟
بله، کشت فصل برداشت گل زعفران تقریبا در حال نهایی شدن است. امسال بیش از 8,000 هکتار زعفران کشت شده در سطح کشور، نسبت به سال گذشته 1,000 هکتار بیشتر شده. پیش بینی میشه که میزان تولید ما به بیش از 22 متریک تن در سال جاری برسه، در حالی که سال گذشته 20 متریک تن بود.
یعنی بیشتر شده. ای با صادرات هم داره، بیشتر صادراتش ده کجاست و اکثرا؟
بله.
و رستمی صاحب، یک مسئله دیگه که مردم از قاچاق مثلا نگرانی دارن که زعفران قاچاق میشه، یعنی از راه های دیگه، به خاطر از وزارت زراعت چی پلان در نظر داره و بیشتر در کدام کشورها صادر میشه؟
پیش به خاطر جلوگیری از قاچاق، یک جلسه با اشتراک بریاست وزیر زراعت، آبیاری و مالداری و اشتراک نمایندگان وزارت های مختلف مالیه، صنعت تجارت، داخله، اداره امنیت ملی و اتحادیه زعفرانکاران افغانستان راه اندازی شد. در اینجا در قسمت اقداماتی که باعث جلوگیری از قاچاق زعفران باشه صحبت شد. امیدوار هستیم که امسال مشکل قاچاق زعفران حل شود. در سال گذشته به اساس حکم رئیس جمهور بیشترین تدابیر اتخاذ شد و انشالله در این راستا اقدامات عملی صورت میگیرد.
یک مسئله دیگر هم اگه اشاره کنین، مسئله کشت هنگ است که زیاد حال در افغانستان رایج شده. ای بیشتر در کدام ولایت کشت میشه و آیا هم صادر؟
بیشتر در تخار، بلخ، بدخشان، کابل، غور، هرات و خوشبختانه فعلا در اکثریت ولایت ترویج شده.
در مجموع رشد زراعت افغانستان به چی وضعیت است، چقدر رسیده؟
به اساس گزارش بانک انکشاف آسیای بانک جهانی سال گذشته تقریبا 3.2% افغانستان رشد اقتصادی داشت، ولی امسال با توجه به کرونا طبعا تاثیرگذار بوده روی بخش‌های مختلف، ولی یک از فاکتورهایی که میتونه روی اقتصاد کشور تاثیرگذار باشه سکتور زراعت.
بسیار زیاد تشکر رستمی صاحب از اینکه با ما وقت دادید. سلامت باشین، روز خوش.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر سوال من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه
که من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.